أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب ما در مورد تطبیقات و فروع مربوط به قاعده نفی سبیل عرض کردیم مهمترین مورد علیکم السلام قاعده مسئله حکومت، لکن حکومت سطوح مختلف دارد، یکی در سطح عالی است که به عنوان حاکم شناخته میشه، بعد از اون مسئولیت ها و مناصب مهم و کلیدی است و البته مدیریت تخصصی هم به این مدیریت ها اضافه میشه، یعنی قسم سوم میشه مدیریت تخصصی. بعد به مسئله مشورت رسیدیم. اگر بخوایم یک چینش جدیدی از کل بحث، یعنی اون چه که تا به حال انجام شده و باقی مانده اون ارائه بدیم، میتونیم در یک قالب بهتری این رو ذکر بکنیم که به طور کلی حکومت در قالب سه عنوان میتواند تحقق پیدا بکنه: یکی مدیریت، دیگری مشورت و سومی نظارت. خود مدیریت باز تقسیم میشه به سه قسم: مدیریت عالی، مدیریت مناصب مهم و کلیدی و سومی مدیریت تخصصی، یعنی مدیر امور تخصصی. در بعد مشورت هم که به صورت جمعی و فردی میتواند شکل بگیره، یه وقت در قالب عضویت در علیکم السلام یک شورایی، حالا چه سیاست گذاری و برنامه ریزی، یا در قالب فردی، یعنی عضویت در شورا نباشه، مشورت به صورت فردی باشه، در یک امری از امور مورد مشورت قرار بگیره یک کافر. خب حالا این هم باز البته باید اون سطح مشورت و موضوع مشورت درش لحاظ بشه تا اون سبیل و سلطه پیش نیاد. خب اونی که باقی مونده مسئله نظارته. دقت بکنید اینا بالاخره مهمه. ما اگر میخوایم تطبیقات مطابق با شرایط امروز را ذکر بکنیم، باید این سوال و پرسش رو مطرح کنیم که آیا کافر میتواند در موقعیت نظارت قرار بگیره یا نه. ببینید نظارت غیر از مدیریت اجراییه و غیر از مشورته. حالا ممکنه الان این بعد نظارتی آمیخته شده باشه با مشورت در یک مثلا سازمانی، یا آمیخته شده باشه با مدیریت اجرایی، اما بالاخره ما رأساً خود نظارت رو در نظر میگیریم. میخوایم ببینیم آیا اگر یک کافری در مسئولیت و موقعیت نظارت قرار بگیرد، این سبیل و سلطه درش تحقق پیدا میکنه و ما به استناد این میتوانیم این موقعیت رو از اون نفی بکنیم یا نه. خب ما ابتدای بحث کلی برای این جهت باید داشته باشیم، ببینیم ادله چه اقتضایی دارن. کلی نفی سبیل یا به تعبیر دیگر خود سبیل و سلطه، خب این بحث به موارد فرق میکنه، حتی ممکنه در این مواردی اختلاف باشه، یک کسی اینو مصداق سبیل بداند، یک کسی مصداق سبیل و سلطه ندارد. ما علل قاعده میخوایم موقعیت نظارتی رو بررسی کنیم. اون چه از تاریخ گذشته، تاریخ اسلام و پیشینه به اصطلاح مربوط به این بُعد میتونیم ذکر بکنیم، شاید نزدیکترین امر به این مفهوم نظارت همون مسئله حسبه باشد. خب حالا من خیلی نمیخوام در مورد حسبه وارد بشم و بحث‌های مقدماتیش رو مطرح کنم، اما بر اساس تعریفی که از حسبه به میان آمده، حداقل در اصطلاح علما و دانشمندان اهل سنت، خب اونها حسبه رو با امر به معروف و نهی از منکر یکی میدونن و طبیعتا معنای او این میشه که کاری که موجب ترک حرام و فعل واجب بشه، رسماً در احکام السلطانیه ماوردی این تعریف رو ذکر کرده که حسبه امر عبارت از امر به معروف هنگامی که ترک معروف شیوع پیدا کنه و نهی از منکر هنگامی که ارتکاب منکر علنی بشه. بعد میگه امر به معروف و نهی از منکر هرچند از ناحیه مسلمانان اگر انجام بشه صحیحه، ولی محتسب یعنی کسی که حکومت و دولت نظارت بر اجرای صحیح امور حسبه را بر عهده او گذاشته، با متتبع یعنی کسی که خودش بدون واگذاری این نقش از سوی دولت و به حسب وظیفه شرعی خود به این کار میپردازد. با هم فرق داره، میگه محتسب و متتبع کاملا متفاوته، اما محتسب عهده‌دار اون بخشی از این واجب یعنی امر به معروف و نهی از منکر است که باید دولت انجام بده و تعبیرش راجع به امور راجع به وظیفه محتسب نظارت بر اجرای صحیح امور حسبه. حالا اینجا اولا اون جنبه نظارتیش مطرح شده و در این حال محدوده اون را هم فقط کجا گفتن؟ امور حسبه. حالا امور حسبه چیه؟ امور حسبه یا امور حسبیه؟ امروز چه خبر آقا؟ شنبه و غیر شنبه چه فرق داره؟ چون اولین بارم هست این بساط. بله به هر حال ممنون. عرض به حضور شما، امور حزبیه در اصطلاح فقهای ما به هر کاری میگویند که شارع راضی به تعطیل و تعطیل و به اصطلاح معلق بودن اون نیست، یعنی میل به ترک اونها ندارد. حالا این خیلی از امور رو شامل میشه و نه اونا اینو نمیگن، حالا ما در اصطلاح خودمون اینو میگن. نه حالا اجازه بدید من بذارید، عجله نکنید یه خورده، من یه جنبندی بکنم بعد هر جا اشکال داشت بفرمایید. عرض به حضور شما، بعضی از بزرگان ما هم در بیان فرقه، حالا اینا که حسبه رو با امر معروف یکی میدونه، اما بعضی ها حالا بیشتر در بین علمای شیعه، بالاخره بین حسبه و امر به معروف نهی از منکر فرق میذارن، و البته فرقی هم که میگن و در حقیقت مثل همین فرقی است که ماوردی گفته، این چیزی جدایی از اون نیست. تو بعضی از کتاب ها بعضی از بزرگان این آوردن که خلاصه حسبه اون شاخه حکومتی امر به معروف و نهی از منکره، ولی شاخه عمومی اون مربوط به مردمه. اینا در حیث اصل امر به معروف و نهی از منکر که نه فرقی نمی کنن، لکن اون بخشی که بر عهده حکومته و نیازمند برخورد و شدت و کیفر و مجازات، این به عهده حکومت اسمش میشه حسبه. اما اون بخشی که مردم باید انجام بدن و طبیعتاً نیازمند اون برخوردهای شدید و کیفر و مجازات نیست، این بر عهده مردم است و این همون است که حالا اسمشو ماوردی گذاشته محتسب و این رو اسمشو گذاشته متتبع. دقت فرمودید؟ مرحوم نه، این امور حسبیه نه، اصلا حسبه رو ما داریم میگیم، حسبه رو من داریم. یه لحظه حواست رفت جای دیگه ها، من گفتم بعضی ها که اومدن گفتن حسبه ها، اصلا بحث امور حسبیه نیست، حسبه و امر به معروف نهی، اصلا من امور حسبیه رو کار ندارم. نه گوش نمیده دیگه، گفتم اون امور حسبیه گفتم از دید ما مثلا چی هست، با اونام کاری ندارم. بعد گفتم در فرق علا ای حالن، فرق بین حسبه با امر به معروف و نهی از منکر، نه بابا اون کاری به این نداره، حواست پرت انگار. عرض به حضور شما مرحوم آقای منتظری در این کتاب ولایت فقیه یه چیزی راجع به حسبه، اداره حسبه، ایشون حالا یه تعبیری به کار برده راجع به اداره حسبه، میگه که اداره حسبه در میتوان اداره حسبه رو در زمره قوه مجریه قرار داد و دوائر بله، اداره امر به معروف و نهی از منکر یا دوائر مربوط به امر به معروف و نهی از منکر رو ما میتوانیم از شعبه های قوه مجریه بدانیم، اگرچه در یه جاهایی این رو به قوه مقننه و قوه قضائیه هم مرتبط میداند. ببینید یه عبارت ایشون داره، یه مقداری عبارت متفاوته در جاهای مختلف. میگه برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر از عهده فرد فرد افراد خارج است و بلکه انجام اون به صورت فردی جایز نیست و از شؤون حکومت اسلامی و قوه مجریه کشور است و افراد جز با اجازه حاکم دولت نمیتوانند متصدی اون شوند. این تشکیلات را در اصطلاح اداره حسبه می نامند. ببینید حالا این اداره حسبه رو که بله 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 نه حالا عمده اینه که در حقیقت این در ذیل امر به معروف و نهی از منکر تعریف شده. من حالا اصلا کاری به نقاط اشتراک و افتراق این اصطلاح در شیعه و سنی ندارم. من اینا رو میخوام بگم، یه جهتی دیگری رو ازش میخوام استفاده بکنم. اینکه آیا این در ذیل حکومت لزوماً قرار میگیره، همه اینها به نوعی میگن این حداقل یه مراتبیش جز با اذن و اجازه و تدبیر حاکم نباید صورت بگیره. البته نافی این مسئولیت به صورت فردی هم نیستند. اینکه این حتی به قوای تقنینی یا حالا تقنینی رم نگیم، عرض به حضور شما قوای قضایی و اجرایی مربوطه و اون دو هیته به اصطلاح کاری اونها در حوزه عمل این اداره قرار میگیره، این هم خب بالاخره مطرح شده. یه نکته تقریبا از مجموع این مطالب به دست میاد. در بین نویسندگان و دانشمندان اهل سنت که به اون جهت نظارت در مورد حسبه و محتسب تصریح شده، اصلا یه عبارت رو برای شما از ماوردی خوندم که اصلا محتسب یعنی کسی که نظارت بر اجراء صحیح امور حسبه رو به عهده او گذاشتن. این نظارت البته محصور شده به امور حسبه، امر به معروف و نهی از منکر هم به گمان من شاید اگر بخوام یه معادلی برای اون در زمان حاضر ذکر بکنیم، همین نظارت همگانی است، مخصوصا نسبت به حاکم و نسبت به یکدیگر. ببینید امر به معروف و نهی از منکر در واقع یه تلاشی است که شارع اون رو به عنوان یک قانون بر عهده همه مسلمان‌ها گذاشته تا حس مسئولیت اونها رو نسبت به مقررات شریعت زنده نگه داره. کلیتش مراقبت مردم از یکدیگر و مراقبت مردم از حاکمان و مراقبت حاکمان نسبت به مردم. اصلا امر به معروف و نهی از منکر از لا مختلف داره. این و همون نظارت کلیست که من عرض کردم، یعنی مردم بر هم نظارت داشته باشن. البته اون نسبت به اون چه که در مرعا و منظر صورت میگیره، نه نسبت به عرض به حضور شما حریم خصوصی و کارهایی که به صورت خصوصی انجام میدن. در سطح عموم و جامعه یه نظارت کلی مردم بر یک دیگر باید داشته باشن از جهت رعایت مقررات و قوانین شرعی. یک نظارتی هم نسبت به حاکمان و متقابلا حاکمان هم یه نظارتی نسبت به رعایت قوانین و مقررات نسبت به مردم و نسبت به زیر مجموعه های خودشون. من اون عنصر مشترک حسبه و امر به معروف و نهی از منکر رو همون نظارت می دانم، صرف نظر از محدوده و قلمرویی که برای هر کدام از اینها می توان ذکر کرد و صرف نظر از انطباق این دو عنوان بر هم یا افتراق و جدایی اونها، حداقل در بعضی موارد. این عنصر، اون عنصر مشترک عبارت از نظارت. پس اگر ما اصل نظارت را بخوایم، یعنی این مفهوم را، این معنا را از دل نصوص بیرون بیاریم، از این دو به اصطلاح عنوان، از این دو امری که در فقه هم بهش پرداخته شده و احکامی داره و ادله‌ای داره، میتونیم از اینا استخراج کنیم. حالا این معناش نیست که این مسئله نظارت در جاهای دیگر چیز چی؟ نه چیز کردن این رو بعدن به هر حال، کی میگه قائل نشده؟ نه نهاد، ببینید مگه نهاد امر به معروف تو کسی از فقهای شیعه گفته ما نهاد درست کنیم؟ چی چرا بعضی ها تعبیر، آقا بعضی ها تعبیر ببینید من
موارد که همین رو نمونده مثلا تو بازار تذکراتی داد و اینها اینجا مثلا به عنوان امر معروف،
نه اصلا به عنوان چیز حسبه هم ازش نمید. نهاد اصلا حرف از نهاد که از امر معروف و نهی از منکر هم که حرف نهاد ازش به عنوان نیومده، این یک وظیفه است. توجه دارید؟ نه حالا ما میخوام اصلا بگیم این بنا گفتم چه ما اینها را منطبق بر هم بدانیم، این تعبیر رو دقت نفرمودید، چه اینها رو منطبق بر هم بدانیم، چه اینها، یعنی مثلا بگیم اینا از نظر حوزه مسئولیت و کار مثلا یکسان هم، چه اینها را به نحو عام و خاص منوج بدانیم، یا حتی ممکنه کسی بگه عام و خاص مطلق. اون چیزی که به هر حال مشترکاً در این دو حوزه وجود داره و برجسته ترینش، یا اصلا بگم اینا رو معرفی بکنیم، بگیم این مسئله نظارت. خب حالا مسئله نظارت گفتم منحصر به این دو عنوان نیست. من فعلا در مقام احصاء سابقه نظارت در دایره فقه و فقاهت نیستم. ما عناوین دیگری هم میتونیم در ابواب دیگر راجع به مسئله نظارت پیدا بکنیم، اما اجمالا مهمترین و یا برجسته ترین عناوینی که مسئولیت یا وظیفه نظارت رو میتوانیم از دل اونها استخراج کنیم همین عنوان امر به معروف و نهی از منکر و نهایتا به اصطلاح این حسبست که در برخی منابع آمده. خب حالا ببینید مهمترین شرطی که برای محتسب و برای آمر به معروف و نهی از منکر بیان میکنن اسلام. ما اصل نظارت رو گفتیم، بالاخره ما در شرف الجمله یه مسئولیت نظارتی داریم. گفتم خیلی گسترده ممکنه باشه، اصلا باز نگید تو فقط منحصر در این نیست و نمیدونم ما، نه اصلا اصلش مسلم ثابت شده. این یه نمونه من گفتم. نظارت خب آیا اگر شرط اسلام که برای آمر به معروف و نهی از منکر ذکر شده چه در مسند حکومت و چه به صورت متتبع، این میتونه اقتضا میکنه که کفار در مسند نظارت قرار نگیرند اصلا؟ حالا ما اینجا بیشتر به اون بعد حکومتیش کار داریم، اینکه اشخاص خودشون وارد این عرصه بشن اون الان موضوع بحث ما نیست. ما الان میخوایم ببینیم آیا در سطح نظارت میتواند کافر قرار بگیره. حالا مثلا یه مسئولی، یک کسی این منصب را به او مثلا بده که به نظارت بر امور بپردازه. اون ببین یه بحث دیگه داره، مثل نه ما الان فعلا داریم میگیم سطوح حکومت را در بعد نه اجازه بدید موضوع بحث چیه؟ سطوح مختلف به کارگیری کافر در امر حکومت. یک، مدیریت. دو، مشورت. سه، نظارت. ما داریم الان اینو بحث میکنیم. خب در موقعیت نظارت عرض به حضور شما میگیم میریم سراغ شرایط مربوط به محتسب و آمر به معروف و نهی از عن المنکر. شرایطی که برای اینا ذکر کردن چه در بین اهل سنت چه در شیعه، اسلام یکی از شرایط این است. محتسب حتما باید مسلمان باشه. آمر به معروف و نهی از منکر، خب به عنوان اینکه این یکی از فروع مهمه دینیست، این عرض به حضور شما اگر ما کافر را مکلف به فروع ندانیم، خب تکلیف روشن، این اصلا مکلف به این فرع نیست و این فقط مال مسلمان. اما اگر کافر را مکلف به این فروع بدانیم، غیر مستقیم چه بسا بتوانیم این رو استیاد بکنیم. حالا شما بذارید ما اجازه بدید.
بحث تکلیف نیست که واجب باشه، بلکه عنوان وجوب انجام میشه.
شما چرا توجه نمی کنیم؟ ما اول مسئله حکومتش رو حل بکنیم. نه اصلا ما الان هنوز هیچی نگفتیم که. نه اصلا آقا من دارم میگم اونو فعلا میذاریم کنار، اصلا میخوایم ببینیم به عنوان یک منصب نظارتی در حکومت میتونیم از کافر است. این ربطی به تکلیف مکلف بودن اینو در پی سوال شما اون اصلا بابا بحثو هی چیز میکنید، هی وارد شاخه های فرعی میکنید، اصل بحث میمونه. ما الان فعلا به اون کاری نداریم. ما الان از منظر این بحثو ما اول تموم بکنیم، اون وقت شما بگید خیلی خوب، حالا خارج از منصب حکومت آیا کافر وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره یا نداره؟ آیا این کار رو میتونه بکنه؟ اون دیگه میشه به اصطلاح ما الان حلف اصلا میدونم تفاوت نمی کنه، ولی الان ما اصلا ببینید میخوایم ببینیم این دیگه گفت با قطع نظر از این که اصلا به اصطلاح کافر تکلیف داشته باشد به فروع یا نداشته باشد، وقتی داریم در این منصب حرف میزنیم با قطع نظر از اونه، یعنی کاری نداریم این مکلف به فروع هست یا نیست، درسته یا نه؟ خیلی خب بذاریم این رو حل بکنیم بعد میریم سراغ اون. این بحث هم که هی میمونه اینجوری، هی از این شعبه مبارد، یعنی یه دفعه وارد یه چیزی میشیم میریم باز میمونیم دوباره. اینو ما داریم حل میکنیم، بذارید ما اینو حل بکنیم، بعد اون وقت میام میگیم خیلی خوب، حالا آیا کافر وظیفه ما را اون اصلا مورد بحث ما نیست، اصلا موضوع بحث ما اون نیست، این درسته یا نه؟ اون اصلا به بحث ما الان ارتباطی نداره. چرا وارد یه جایی میشید که به بحث ما ارتباط نداره؟ مهمه اینکه سوال ببینید در چه موقعیتی و در چه جایی قرار بگیره. خب و میمونه دیگه، بحث همینطوری به اصطلاح منقطع میشه، بعد به آخر وقت هم میرسیم میمونه. آیا اگر یک کافر رو ما بخوایم در این موقعیت قرار بدیم میتوانیم یا نه؟ یعنی قاعده نفی سبیل مانع سپردن منصب نظارتی در حکومت به کافر یا نه؟ خب میام سراغ ادله. عرض به حضور شما شرطی که برای محتسب ذکر کردن یا برای مسلمان، برای آمر به معروف و به اصطلاح ناهی از منکر، اصلا ما با این شرط هم کار نداریم. این میگیم، یعنی اینو نمیخوایم به عنوان دلیل ذکر کنیم، میگیم شرط کردن. مثلا اهل سنت میگن محتسب باید مسلمان باشه، امر به معروف و نهی از منکرم که خب این بستگی داره به این که حالا ما اون رو مکلف به فروع بدانیم یا نداریم. شرط اسلام درش به اصطلاح مثل بقیه تکالیف اون خیلی تأثیری نداره. بیایم سراغ اون چی که میتواند به عنوان دلیل اینجا مورد استفاده قرار بگیره. اولین دلیلی که ذکر کردن آیه نفی سبیله، میگن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب این آیه دلالت شما قبلا بحث کردیم، معناش هم روشنه، نفی سبیل کافر بر مسلمان میکنه. اما آیا نظارت مستلزم سلطه و سبیل یا نه؟ این خیلی مهمه. ببینید اینجا مثل واقعا بسیاری از موارد باید ما ببینیم عرفاً این مفهوم تحقق پیدا میکنه یا نه. یک، در یه موارد خاص خب ممکنه شارع هم مثلا یک موردی رو مصداق سبیل و سلطه قرار داده باشه، از این شدت و تأکیدی که در آیه آمده خداوند کوچکترین سلطه و سبیل را هم برای کافر نسبت به مسلمان نمیپذیره. بنابراین گویا مطلق سلطه و سبیل باید کنار گذاشته بشه، راهش مسدود بشه. حالا الان در مقام تطبیق ما چی رو باید معیار قرار بدیم برای سلطه و سبیل؟ همه مواردی هم که آیون اومدن درش به این قاعده و به این آیه یا برخی روایات تمسک کردن، از باب تطبیق اون کلی بر فرد و مصداق بوده. یه جاهایی هم خیلی نادر شاید خود روایات درش این تطبیق رو کرده باشد. اما آیا نظارت در هیچ جایی به این عنوان در دلیلی روایتی به عنوان مصداق و سبیل در این ذکر شده؟ این وجود نداره. بنابراین میشه یه امر عرفی، یه مفهوم عرفی. وقتی میگیم عرفی، عرف باید این رو ببینه آیا، البته نه عرف مسامحه، عرفی که خیلی نه اون دقتها رو داره و نه در این حال اهل مسامحات معموله. این آیا بالاخره یه تفوق، غلبه، سلطه برای کافر نسبت به مسلمون هست یا نه؟ در مسئله نظارت، یه وقت نظارت بر عرض به حضور شما رعایت موازین شرعی است. ما می‌خوایم ببینیم مثلا موازین شرعی آیا رعایت می‌شود یا نمی‌شود. آیا اینجا می‌تونیم یک کافر رو برای این کار قرار بدیم؟ اونم فقط از موضع سلطه ها. لذا اشکال نکنید کافر که عرض به حضور شما اطلاع نداره چطور میخواد ناظر. بله، ممکنه کافر کاملا آش حتی از مسلمونا هم به احکام و موازین شرعی آشناتر باشه. پس از این جهت ما فقط میخوام ببینیم کافر میتونه ناظر باشه یا نه، آیا این موجب سبیل و سلطه میشه. خب این به نظر میرسه خواه ناخواه یه نحوه سلطه و سبیل هست. یعنی وقتی شما یک کسی رو به عنوان ناظر قرار میدی آیا به احکام شرعی عمل میشه یا نه، این از دید عرف و دید مسلمون ها قرار گرفتنش در این جایگاه یه نحوه سلطه و سبیل محسوب میشه. لذا من گمان میکنم در امور شرعی و انطباق اون با عرض به حضور شما موارد و نظارت بر رعایت موازین شرعی، ما نمیتونیم کافر را ناظر در امور شرعی قرار بدیم. این خواه ناخواه عرض به حضور شما حتی ممکنه یک نوع توهین و تحقیر نسبت به مسلمین باشه. یک قرار دادن او در یک جایگاهی است که خب هیچ مسلمانی این رو نمیپذیره که کافر مراقب بر امور شرعی او باشه، و اینم از همون منظر سبیل و سلطه است تا نه از منظر دیگر. پس نسبت به امور شرعی و انطباق و رعایت موازین شرعی، این به نظر میرسه چنین کاری جایز نباشه. اما در رابطه با امور عمومی، امور مربوط به مثلا معیشت، امور نه حالا اونای جمع دوز اجازه بدید، نه امور این که عرض به حضور شما اصلا همه امور گفتم عام و یا عمومی و تخصصی، مراقبت بر رعایت مثلا قوانین تأسیس بنا، اینا تخصصیه، یا مراقبت بر حفظ محیط زیست مثلا، اینکه در خیابونا آشغال نریزن، ناظر بر این باشه، اینکه نظیف باشه، مربوط به امور عمومی زندگی. در این جهت کسی را به عنوان ناظر قرار دادن به نظر میرسه این سبیل و سلطه محسوب نمیشه، چون این فقط نظارت میکنه. یه وقتی ببینید نظارت همراه با اعمال مجازات و کیفره، یه وقت نه فقط نظارت به قول آقایون یا صرفا استطلاعیست، یه وقت نه نظارت استثوابیست. دقیق فرمودید در اون بعد تخصصی نظارت استثوابی هم باشه اشکالی نداره، اینکه مثلا حاکم یه مقرراتی رو به صورت خاص مثلا برای خیابان کشی ساختن ساختمان در نظر گرفته، تصویب کرده، حالا یه کافری گذاشته آیا این رعایت، اون میتونه جلوی این رو هم بگیره، این اختیار رو هم اگه حکومت بهش بده، این تفوق نمیشه، این تفوق نمیشه. بله حالا به اجازه بدید، اما در امور غیر تخصصی خب که نیاز به تخصص خاص هم نداره، اونجا باز اگر نظارت در حد این باشه که ببینه مثلا گزارش بکنه، این درست. اما اگر نیازمند مجازات و کیفر و برخورد باشه، خب این به این مرحله که میرسه یه مقداری به اصطلاح ممکنه جای تأمل داشته باشه. اصل نظارت و مراقبت نسبت به انطباق مقررات عمومی یا تخصصی این سبیل و سلطه نیست. اما اگر کار به مواجهه و کیفر و مجازات و برخورد باشه، طبیعتاً اون دیگه میره توی حالا یه بخشی از مأموریت‌های قضایی. حالا درسته حاکم اختیار تعیین مجازات و کیفر رو داده باشد به یک سازمان، نهاد یا یک منصب، اما اصل این یه قضا، بالاخره یک شأن قضا و به اصطلاح کیفر و تعیین مجازاته. اون چه که مربوط به این شأن باشه این جایز نیست، اما در غیر این به نظر میرسه این تفوق و سلطه و سبیل محسوب نمیشه. این راجع به اون جنبه نظارتی.
مثلا
حالا نه ببین شرعی و
اصلا شرعی بودنش
که آقا دزدی اجازه بده
شرعی بودنش که در سبیل نظارت نقش نداره، یا نظارت سبیل هست یا سبیل نیست. حالا اگر سبیل نیست یعنی مجازات پیش نمی‌کنه، برخورد می‌کنه فقط گزارش نهاد بالادستی برخورد می‌کنه فقط تصمیم می‌گیره، وساحت داره یا اون تو شرعی